شنبه 6 اردیبهشت 1399 25 آوریل 2020 اول رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید اولویت‌های جمعی نابینایان و کمبینایان در سال 1399 از زبان مدیر مسئول ایران سپید و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران. هشتگ مروری بر موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. وقت گذرانی های دلچسب در قرنطینه خانگی، معرفی یک کتاب صوتی. بازی های ویژه کودکان نابینا از زبان صدای خاطر انگیز کودکان دهه شصتی. به شما همراهان بسته صوتی ایران سپید سلام می کنم. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امروز شنبه است و من امید هاشمی قراره که در دقایق پیش رو حاصل تلاش همکارانم در تحریریه ایران سپید و خدمت شما تقدیم بکنم. پیش از اینکه اولین بخش این بسته صوتی رو بشنویم، لازمه یه توضیح بدم برای اونهایی که احتمالاً به تازگی به جمع شنونده های ما پیوستن و اون هم این که به خاطر شرایط به وجود اومده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، چاپ روزنامه ایران سپید موقتاً به صورت بریل متوقف شده و به همین دلیل من و همکارانم تصمیم گرفتیم که برای اینکه ارتباطمون با مخاطبانمون حفظ بشه در قالب بسته‌های صوتی روزانه در خدمت شما باشیم. خوشحال میشیم که نظرها و پیشنهادهاتونو از راه‌هایی که در بخش‌های مختلف برنامه میشنوید با ما در میون بذارید. اما به عنوان اولین بخش صحبت‌های آقای سهیل معینی رو بشنوید، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان ایران چاوش، که درباره اولویت‌های جمعی نابینایان و کمبینایان در سال 99 برای ما صحبت کردند.
آغاز ماه مبارک رمضان رو به کلیه روزداران عزیز و مسلمانان تبریک میگم و امیدوارم از این فرصت افزون بر سایر جنبه‌های این عبادت برای کاهش فعالیت‌ها و مهار کرونا استفاده بشه. باید ببینیم که سال 99 در تقویم فعالیت‌های جمعی نابینایان و کمبینایان چه اولویت‌هایی داره و چه اهدافی داره. نیازهای عمده جامعه نابینایان و کمبینایان که امسال باید بهش پرداخته بشه کدوم ها هستن؟ اولویت اول تعیین تکلیف قطعی روند چگونگی تأمین و توزیع تجهیزات توانبخشی برای افراد نابیناست که همچنان اون سهم حقی خودشون رو از بودجه و امکانات سازمان بهزیستی نگرفتن و همچنان توزیع و تأمین این تجهیزات در میان نابینایان فاقد شیوه نامی استاندارد و بر اساس شاخصهای علمی است که از سالهای پیش تلاش هایی رو در این زمینه شروع کردیم و امیدواریم و میبایست که امسال این رو تعیین تکلیف بکنیم و این مشکل رو برای همیشه ساماندهیش بکنیم. اولویت دوم بحث تعیین تکلیف وضعیت فعالیت مراکز خدمات توانبخشی برای نابینایان و کمبینایانه. متاسفانه سیاست برون سپاری بهزیستی که میتوانه سیاست درستی باشه به شکل غلطی اجرا شد و این منجر شده که نابینان و کمبینان از پرضررترین گروه های هدف سازمان بهزیستی در این روند باشن. بسیاری از مراکز توانبخشی دولتی تعطیل شدن و مراکز خصوصی هم جایگزین اونها نیست. در نتیجه بسیاری از فعالیت های ارائه خدمات توانبخشی با مشکل روبرو شده و نابینان به شدت از این جنبه رنج میبرن که امیدواریم امسال پیرو و پیگیری هایی که سال گذشته کردیم به سرانجام برسه و این امر تعیین تکلیف بشه. اولویت سوم هم به تبع اولویت دوم بحث ساماندهی خدمات توانبخشی به نابینایانه. نابینایان و کمبینایان در اکثر شهرستان‌ها دسترسی به خدمات مورد نیازشون ندارن. انجمن‌ها هم علی‌رغم تلاش‌هایی که می‌کنن نتونستن خدمات مورد نیاز این افراد رو به شکل درخوری تأمین بکنن. این امر باید تعیین تکلیف بشه. قرار شده که در واقع شرحی از این خدمات تعریف بشه در سازمان بهزیستی و برای اون بودجه پیش بینی بشه و در واقع بتونیم به این شکل نیاز جامعه نابینان و کمینان رو پاسخ بدیم. اولویت بعدی ما ساماندهی بحث سهمیه 3% هست در بُعد استخدام. میدونه که در این سالها نابینایان بسیاری از فرصت‌های شغلیشون رو در این زمینه از دست دادن، به ویژه در آموزش پرورش. سالهای پیش تلاش‌های شروع شد و امسال باید با پیگیری‌هایی که انجام شده از سال قبل به خصوص این تعیین تکلیف بشه به این شکل که روند جذب افراد نابینا و کمبینا مشخص بشه، نوع پست شغل‌ها و نوع مهارت‌هایی که این پست‌ها احتیاج دارن جدول بندی و اعلام بشه به گونه که سازمان‌ها نتونن ازش تخطی بکنن و نظارت کافی و وافی بر این امر اعمال بشه. اولویت بعدی بحث تأمین منابع اطلاعاتی هست برای افراد نابینا، به این معنا که باید چندی است که در واقع تولید کتاب‌های صوتی با مشکل روبرو شده، ناشرین اجازه نمیدن فایل‌های صوتی تولید بشه از کتاباشون و باید این امر رو با تحقق معاهده مراکش در داخل کشور اجرایی شدنش ما سامان بدیم و کاری بکنیم که ضمن این که حق مالکیت معنوی ناشرین حفظ میشه، در واقع افراد نابینا هم از حق خودشون برای دسترسی به منابع اطلاعاتی محروم نشن. اولویت بعدی بحث تأمین ایمنی تردد افراد نابینا و کمبینا در شهرها هست که باید امسال به طور ملموس مشاهده این باشیم که چراغ‌های راهنمایی گویا در تقاطع‌ها نصب بشه در همه شهرها، موانع پیاده روها و پیاده راه ها حذف بشه و به ویژه ایمنی افراد نابینا در سامانه‌های حمل و نقل مثل مترو و اتوبوسرانی BRT تأمین بشه. البته بحث‌های دیگه ای هم باید پیگیری بشه، از جمله بحث‌های ساماندهی آموزش‌های قبل از دبستان، توجه ویژه به کودکان و نوجوانان و نیازهای ویژه زنان نابینا که اینها هم باید هدف گذاری بشه و ساماندهی بشه. در این زمینه هممون مسئولیت داریم به امید تحققش و در واقع با دعوت از همه تشکل‌ها برای حرکت در جهت حل این نیازهای دارای اولویت.
تشکر از جناب معینی. با بخش بعدی این بسته صوتی با ما همراه باشید.
هشتگ
مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته.
به روال هفته های گذشته قراره که مرور بکنیم مباحث داغ و موضوعات جنجالی رو که در شبکه های اجتماعی اهم از توییتر و اینستاگرام و شبکه های نظیر این در بین کاربران مطرح شده بوده و چه کسی بهتر از خانم افشینفر سردبیر روزنامه ایران سپید برای اینکه گفتگو بکنیم راجع به این موضوعات. خانم افشینفر سلام میکنم به شما. من فکر میکنم که دوشنبه سیاه نفت قطعا یکی از موضوعات داغی است که شما قراره بهش اشاره بکنین و در طول هفته گذشته کاربران زیاد راجع بهش مطلب نوشته.
سلام آقای هاشمی. بله، همونطور که گفتید این هفته پر از خبر و پر از داغ‌های مجازی بود. در واقع همونطوری هم که شما اشاره کردید، من با نفت شروع می‌کنم. نفت تو هفته‌ای که گذشت افت شدید قیمت داشت، یعنی قیمت نفت به تا منفی 40 دلار در واقع سقوط کرد. این منفی 40 دلار که میگن به این معنی هستش که به خریداران نفتی در واقع پولی داده میشه تا اون نفت رو قبول بکنن. به خاطر همین بحث و تحلیل‌های نفتی فضای مجازی خیلی داغ بود، از کاربرایی که شوخی میکردن به بشکه‌های خالی که تو خونه‌شون داشتن اشاره میکردن، در واقع بشکه‌های خالی رو به رخ هم میکشیدن، تا کاربرانی که خودشون یه پا تحلیلگر مسائل نفتی شده بودن. بنابراین میگم این بحث و تحلیل‌های نفتی خیلی داغ بود. بسیاری از کاربران حالا سیاسی در واقع معتقد بودن که اینها تلاش‌های ترامپ میگفتن برای به صفر رسوندن درآمد نفتی ایران، که معتقد بودن که گریبان خودشونو گرفته.
من یه نکته رو اضافه بکنم، اونم این است که خوبه با توجه به حالا این نگرانی که در بین ایرانی ها به وجود اومده سر قیمت نفت، به این نکته حتما اشاره بکنیم که مباحثی که مطرح شده در مورد بحث قیمت نفت و منفی شدنش شامل نفت غرب تگزاس میشه و جریانات در واقع نفتی خرید و فروش آتی در حقیقت. بنابراین حالا الگویی که برای این نفت میشه تصور کرد متفاوت با الگویی که برای نفت برنت یا نفت اوپک وجود داره. بنابراین انقدی هم که تو شبکه‌های اجتماعی نگرانی به وجود اومد، شاید خیلی در واقع در مورد نفت ایران یا نفت اوپک این نگرانی به این شدت وجود نداشته باشه. کاربرا توییت ها یا پست های ماه رمضانی هم داشتن، درسته؟
بله، ماه رمضان، ماه رحمت همونطور که میدونیم شروع شده و امسال اصلا ما تو فضای مجازی یک فضای متفاوتی رو داریم میبینیم. از اینکه کاربرا دارن تشویق میکنن همه رو به گروه ها و ختم های قرآن مجازی و این هشتگ هایی که هر خانه یک جلسه قرآن و هشتگ های ختم قرآن های مجازی از مواردی هستش که بسیار مورد توجه کاربران مسلمان در واقع قرار گرفته.
دوستان نابینای ما هم البته در این زمینه 4-5 سالی هست که دارن فعالیت میکنن و اگر شنونده های ما میخوان راجع به جزئیات این فعالیت ها بدونن میتونن به اپیزود قبلی ما بسته خبری روز پنجشنبه مراجعه بکنن.
مورد بعدی که میخواستم بهش اشاره بکنم انتشار کلیپی بود از امام جمعه ایران شهر که میدونیم ایران شهر در واقع از توابع زاهدان در استان سیستان بلوچستان هستش. در کلیپی که پخش شد امام جمعه این شهر حجت الاسلام ابتهی در حالی که سوار ماشین بود و داخل ماشین نشسته بود کارگرا رو صدا میزد، کارگران خیابونی رو، و بهشون یه مبالغی رو بهشون میداد. انتشار این کلیپ و این نحوه کمک رسانی بازتاب‌های انتقادی زیادی رو بین کاربران فضای مجازی داشت تا اونجایی که حجت الاسلام ابتهی با انتشار یک ویدیو از سمت خودش استعفا داد و در اون ویدیویی که منتشر کرد توضیح داد که این کمک ها برای این بوده که کارگران در این شرایط اقتصادی دست خالی به خونه نرند و شرمنده خانواده‌شون نباشند. البته ایشون انتشار این فیلم رو هم حرام دونستن و گفتن که کار اشتباهی بوده.
خب حالا که بحث کلیپ های ناراحت کننده داغه، من فکر کنم بد نباشه که خورده راجع به اون کلیپی صحبت بکنی که نشون میده یه تعداد قابل توجهی جوجه امها میشن. در مورد اینم فکر کنم بد نباشه یه توضیحی بدی.
بله، این قضیه جوجه کشی در واقع و فیلمی که منتشر شد هفته گذشته خیلی سر صدا کرد. یه ویدیو تلخ و ناراحت کننده در واقع از کشتار دست جمعی جوجه های یک روزه منتشر شد که واقعا دل همه رو به درد آورد. تو این فیلم دیدیم که جوجه ها از یک کامیونی توی بیابون تخلیه شدن و به شکل بی‌رحمانه روشون خاک ریخته شد و در واقع زنده به گور شدن. انتشار این فیلم باعث شد که هشتگ جوجه و جوجه کشی تو فضای مجازی خیلی داغ بشه، تا جایی که رئیس انجمن تولید کننده های جوجه یه روزه با بیان اینکه تولید کننده های در واقع ماهانه یه چیز حدود 1,200,000,000 تومان خسارت میبینن، علت اصلی این معدوم سازی رو کمبود نهادهای دام و طیور در واقع که سویا و ذرت هستن دونست و به اون اشاره کردش.
درسته. بعد خب چه ظریف انتخاب شده این هشتگ، چرا که در واقع اشاره به فرایند جوجه کشی داره و با عنوان جوجه کشی از این فرایند یاد شده. یه کاربرم توییت کرده بود که شما الان دارین به واسطه این کلیپ این اتفاق رو میبینین که چند میلیون جوجه امها شدن. این در حالیه که در واقع هر روزی که به شب میرسونیم قطعا این اتفاق داره تکرار میشه، چرا که جوجه هایی که پتانسیل اینو دارن که 3 تا 4 سال زندگی بکنن ظرف مدت 45 روز پروایی میشن و سپرده میشن به کشتارگاه ها. بنابراین در واقع عملا خیلی اتفاق غیر معمولی نیفتاده تو این حوزه. دیگه قرار راجع به چی صحبت بکنیم؟
اگه اجازه بدید در مورد ماهواره نور و پرتاب ماهواره نور یه صحبتی بکنیم. ماهواره نور به عنوان اولین ماهواره نظامی کشورمون بر روی ماهواره بر قاصد در واقع فرایند سه مرحله پرتاب رو با موفقیت طی کرد و تونست در مدار خودش تو فاصله 425 کیلومتری از زمین قرار بگیره. این ماهواره توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از منطقه‌ای توی کویر مرکزی ایران به فضا پرتاب شد که این اقدام خب هم همونطور که میدونیم هم واکنش‌های جهانی رو داشت، هم واکنش تحسین برانگیز در واقع کاربران داخلی رو و کاربران با هشتگ‌های سپاه پاسداران، ماهواره نور و ایران قوی این موفقیت رو به سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش در واقع تبریک می‌گفتند.
خانم احشی فرمستین که جریان طب سنتی همچنان داره خبرسازی میکنه تو این وضعیت کرونا و اینها.
دقیقاً یک ویدیوی هفته گذشته منتشر شد از فردی که خودش رو از پیروان و اساتید طب صادق در واقع معرفی میکرد. این ویدیو که درش این فرد کنار یک شتر وایستاده به این اشاره میکنه که بر اساس روایاتی که حالا خودشون ذکر میکنن ادرار شتر میتونه ریه رو پاک بکنه و در واقع کرونا جلوگیری بکنه. در همین ویدیو میبینیم که فرد لیوان محتوی ادرار شتر رو سر میکشه و میخوره. البته این فرد دستگیر شد ولی بالاخره این ویدیو خیلی محل بحث و نظر کارشناسان بوده.
خیلی هم عالی. اما اینکه در راستای اون صحبتایی که تو قسمت قبلی هشتگ راجب نفس کشیدن زمین داشتیم به واسطه قرنطینه های خونگی که آدم ها درگیرشن، مثل اینکه یک کلیپ از یه پلنگ این دفعه خبرساز شده.
دقیقا یک قلاد پلنگ توی ایالت گجرات هند وارد دستشوی سرویس بهداشتی یک بیمارستان میشه و موجبات ترس و وحشت مردم رو فراهم میکنه. تو فیلم دقیقا میبینیم که پلنگ داره به سوی مردم در واقع غرش میکنه و خب خیلی ترس و وحشت ایجاد کرده و نکته جالبش اینه که این پلنگ به هیچ آسیبی نرسونده و تونستن حالا بگیرنش.
بسیار هم عالی. ممنون از شما خانم افشین‌فر که وقتتون رو در اختیار من گذاشتی.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
به رسم معمول شنبه‌های این بسته صوتی با معرفی یک کتاب در خدمت شما هستیم.
از سرد و گرم روزگار اولین بخش از خاطرات احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی است که با همکاری نشر نی منتشر شده است. زیدآبادی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. وی فعالیت روزنامه نگاری خود را از سال 1368 در روزنامه اطلاعات آغاز و سپس با روزنامه همشهری همکاری کرد. او سابقه سردبیری روزنامه آزاد و همکاری با هفته‌نامه شهروند امروز را نیز در کارنامه روزنامه نگاری خود دارد. بنیاد بین المللی مطبوعات در سال 2016 جایزه قهرمان آزادی مطبوعات جهان را به او اعطا کرد. او پیشتر در سال 2011 جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو موسوم به گیلرمو کانو را نیز دریافت کرده بود. پشت جلد کتاب آمده است: سرگذشت به دنبالم بود چون دیوانه ای تیغ در دست. به خلاف همسالانم تسلیم آن نشدم. هر غروب پاییز از بلندای تک درخت تناور روستایمان چشم به افقهای دوردست و بی انتهای کویر دوختم و به آواز درونم گوش فرا دادم. آوازی که مرا به انتخاب فرا می خواند. پس انتخاب کردم. فقر و بیپناهی را با شکیبایی تاب آوردم. از رنج و زحمت کار شانه خالی نکردم. سر در کتاب فرو بردم و بر همه تباهی های محیط اطرافم شوریدم. این قصه سرگذشت من است تا 18 سالگی. زبان زیدآبادی در شرح وقایع تولد تا 18 سالگیش ساده و روان است. او با بیانی صمیمی از خانواده، کودکی و روستایی که در آن بزرگ شده میگوید و شرح میدهد چگونه با وجود فقر که جزء جدا نشدنی زندگانی تک تک کودکان و نوجوانان روستایش بوده است، پا گرفته و خط فکری خود را یافته است. ادبیات زیدآبادی در سرتاسر کتاب آمیخته با طنز است. در واقع او در بیان تلخ‌ترین حوادث زندگیش که مصادف با وقایع دهه 40 و 50 شمسی است، نگاه کودکانه یک پسر بچه روستایی برآمده از خانواده‌ای فقیر را رها نمی‌کند. او همواره رنج را با امید می‌آمیزد و می‌کوشد خواننده را با تلخی خاطرات کودکی خود تنها نگذارد. زیدآبادی با تصویر کردن جزئیات فضای روستایی پیرامونش با مهارتی خاص خواننده را با تک تک سطور کتاب همراه می کند. در ابتدای کتاب آمده است: آب قنات در قلعه مظفرخان به آرامی جریان داشت. تابستان بود و توت‌های درشت و رسیده یکی پس از دیگری از بلندای درختان کهنسال به روی آب فرو می افتادند و بر سطح آن شناور می شدند. پسرکی 3 ساله روی کت پله، جایی که آب از جوی روباز به تونلی سربسته از نای وارد می شود، دراز کشیده بود و با فرو بردن سرش به عمق جوی در انتظار رسیدن دانه های شیرین توت به قصد شکار آنها بود. در آن لحظه هیچ کس در قلعه نبود. مادرش برای جمع‌آوری هیزم به باغ پسته امیرآقا رفته بود و خواهرانش هم در پستوهای نمور و تاریک به قالی بافی مشغول بودند. پسرک با نخستین تقلا برای شکار دانه های توت با سر به عمق آب فرو رفت. جریان آب او را به داخل کت پله کشاند و از چشم هر ناظر احتمالی پنهان کرد. آن روز نوبت آبیاری علی نظر علی در باغهای اطراف بود. علی نظر علی درست در همان لحظه‌ای که بچه به داخل جوی آب سرازیر می شد، از پیچ کوچه وارد قلعه شد و سایه مانندی از دوپای طفل را که طعمه آب شده بود در هوا معلق دید. او به سرعت خود را به کت پله رساند. بیلش را جلوی آب گرفت و کودک را از داخل آب بیرون کشید. آن کودک 3 ساله‌ای که معجزه آسا نجات یافت من بودم و ماجرا هنوز به صورتی مبهم در ذهنم سوسو می زند. فقر، کار در سنین پایین به منظور کمک به خانواده، عدم وجود مدرسه و معلم در روستاها و شهرهای کوچک، معلمین سختگیر و فضای ناخوشایند مدرسه، هر کدام می تواند دلیلی باشد برای بازماندن یک کودک از تحصیل. ولی زیدآبادی برخلاف اکثر همسالان و همبازی‌هایش علاقه خاص به آموختن و مدرسه داشته است. او در اکثر دروس نمره خوب کسب می‌کرده و همواره با 1-2 نفر از همکلاسی‌هایش بر سر شاگرد اولی رقابت داشته است. زیدآبادی کتاب را به مادرش تقدیم می‌کند و می‌نویسد: تقدیم به روان مادرم و همه آنان که شرافتشان را از راه خون و طلا به دست نیاوردند. در واقع این تک جمله بهترین تصویر از حضور مادری مهربان و رنج کشیده از سرد و گرم روزگار است. در بسیاری از صفحات و خاطرات این کتاب مادر زیدآبادی ربابه حضوری پررنگ دارد. زیدآبادی شرح می دهد که مادرش او را در آستانه 40 سالگی به دنیا می آورد. در حالی که پیش از آن 8 شکم زاییده بوده و 5 تای آنها از جمله 2 پسر در کودکی مرده بودند و تنها 3 دختر برای مادرش باقی مانده بودند. مادرش همواره بر این باور بوده است که تولد احمد به نوعی پاسخ قدیسین به سوزناله ها و تضرع‌های شبانه اوست. فرازهایی از کتاب از سرد و گرم روزگار. زندگی به اندازه زیباست که همه چیز را می توان قربانی آن کرد، مگر شرافت را که عزیزتر و زیباتر از زندگی است. یکی از بچه های همراه به نام خاجویی که قد بلند و نیم دانش صدایی داشت، در وسط صف قرار گرفت تا نوحه بخواند. او نوحه ای را که ظاهراً ساخته خودش بود به سبک آهنگران آغاز کرد. ای صدام، ای صدام، میراج های فرانسه مانند میگ 23 اثر ندارد، اثر ندارد. ما هم ضمن سینه زدن دم گرفتیم، اثر ندارد، اثر ندارد. و بعضاً اشک هم میریختیم. رند مردی که با دوچرخه از کنارمان می‌گذشت لحظه‌ای به نوحه گوش فراداد و ظاهراً از شدت سینه زدن و اشک ریختن ما به رقت آمد و گفت: خب اثر ندارد که نداشته باشد، شما چرا خودتان را اینطور اذیت می‌کنید؟ من و مهدی ابن جون از این شبه متلک به خنده افتادیم و دیگر دسته را همراهی نکردیم. نویسنده مطلب محمد احسان فروزیده، عنوان از سرد و گرم روزگار، نویسنده احمد زیدآبادی، انتشارات نی، تعداد صفحات 286 صفحه.
ممنون از خانم سمیه قادری به خاطر خوندن این معرفی.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
یک بار دیگه قراره که خانم گیتی خامنه با صدای جادویی و خاطر انگیزشون یه بازی برای کودکان نابینا معرفی بکنن. خوشحال میشیم اگر کودک نابینایی میشناسین که این بازی ها رو انجام میده، ویدیوی انجام اون بازی رو با ما به اشتراک بذارین. خانم خامنه این قول رو به کودکان نابینا دادن که چنانچه ویدیوی از انجام این بازی ها تهیه بشه، اون ویدیو رو در صفحه اینستاگرام خودشون به اشتراک بذارن.
بچه ها سلام، بزرگتر ها سلام، وقت شما بخیر. با یه بازی تازه با مزه در خدمت شما هستم. برای این بازی کسی که میخواد بازی رو اداره بکنه و باید خوندن و نوشتن هم بلد باشه، با چند تا تیکه کاغذ و یه دونه مداد یا خودکار بازی رو شروع میکنه. این بازی میتونه از دو نفر تا تعداد بیشتری شرکت کننده داشته باشه. کسی که میخواد بازی رو شروع بکنه یک جمله میسازه که با چرا شروع میشه. مثلا چرا حال کره زمین خوب نیست؟ و یکی دیگه از بچه‌ها یه جواب میده. مثلا به خاطر اینکه ما مواظب زمین نیستیم. خب اون کسی که مسئول نوشتنه سوال رو توی یک کاغذ و جواب رو روی یک کاغذ دیگه می نویسه. بعد دوباره یکی از بچه ها سوال می کنه چرا مردم بی‌دقتن و زباله ها رو گاهی اوقات به جای اینکه توی سطل بریزن این ور اون بر می ریزن؟ و یکی دیگه جواب میده به خاطر اینکه مردم نمی دونن که چقدر می تونن به کره خاکی ضرر بزنن. و سوال ها و جواب های مختلف در زمینه های مختلف. کسی که مسئول نوشتنه سوالها و جوابها رو توی کاغذهای مختلف می نویسه. وقتی که سوال و جوابها تموم شد، کاغذها رو در هم قاطی می کنه. بعد شروع می کنه به برداشتن یکی از سوالها و بعد هم یکی از جوابها. یه اتفاق بامزه می افته. مثلا ممکنه در جواب این سوال که چرا حال کره زمین خوب نیست؟ جواب یه دوست دیگه خونده بشه، مثلا در رابطه با یه سوال دیگه. ممکنه اون دوست ما بگه برای اینکه دوچرخه من پنچر شده بود. یا مثلا ممکنه یکی از بچه‌ها سوال کرده باشه چرا مردم زباله‌ها رو روی زمین می‌ریزن؟ و بعد اون کسی که قرار جواب‌ها رو از بین کاغذ‌ها به شکل اتفاقی انتخاب بکنه، یه جواب انتخاب بکنه که اینطوریه: به خاطر اینکه تو خیلی گرسنه بودی. سوال‌ها و جواب‌هایی که اصلاً به هم مربوط نمی‌شن. اینطوری شما یه بازی بامزه خواهید داشت که کلی سرگرمتون می‌کنه و باعث میشه که ذهن شما به کار بیفته و به سوال‌ها و جواب‌های مختلف فکر کنه. موفق باشید بچه‌های من، دوستتون دارم.
ممنونم از خانم خامنه به خاطر تهیه این بخش و لطفشون به بسته صوتی ایران سپید. باز هم با یه قسمت دیگه از بسته صوتی ایران سپید با شما بودیم. امیدوارم که تونسته باشیم مطالب مفیدی رو در اختیار شما بذاریم. خوشحال میشم که باز هم در روزهای آینده ما رو برای شنیدن انتخاب بکنید. روز و روزگارتون خوش.